صبحانه با خبر امروز. مخالفت عربستان با افزایش دوباره صدور نفت و عادی سازی زود هنگام مناسباتش با اسرائیل. دستاوردهای جو بایدن از سفر به خاورمیانه چه بود؟ برخورد امنیتی با معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه، چندین تن در تجمعات شهرهای مختلف بازداشت شدند. سردرگمی مردم در میان سخنان متناقض مسئولان درباره تاریخ انقضای واکسن کرونا، یکی میگوید تزریق واکسن تاریخ گذشته ممنوع است، دیگری میگوید پنیر نیست که کپک بزند. و اذعان میراث فرهنگی اصفهان به بروز خطا در مرمت گنبد مسجد شاه، سرپرست نهاد مسئول اما انتقادات را بی ربط خواند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه سخنان رئیس جمهوری آمریکا در نشست جده را توسل به سیاست ایران هراسی و در راستای تنش آفرینی و بحران سازی در منطقه توصیف کرد. جو بایدن روز شنبه گفته بود آمریکا ضمن پیگیری راهکار دیپلماتیک متعهد است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آقای بایدن همچنین در سخنانش بر ادامه حضور نیروهای کشورش در منطقه با هدف ممانعت از آنچه پر شدن خلای امنیتی خاورمیانه از سوی ایران، روسیه و چین می‌خواند تاکید کرد. برنامه هسته‌ای ایران یکی از محورهای اصلی نگرانی غرب و کشورهای منطقه است و رئیس جمهوری آمریکا در سفر خود به اسرائیل و عربستان سعودی بر همکاری واشنگتن با متحدانش برای مقابله با تهدیدات ایران تاکید کرد. اما آقای بایدن در این سفر اهداف گوناگونی را دنبال می‌کرد که به نظر نتوانسته به همه آنها دست یابد. در این برنامه از زوایای مختلف به نتایج و دستاوردهای نشست جده برای آمریکا می‌پردازیم. این بخش رو با گزارشی از مهدی بیگی آغاز می‌کنیم.
بازگشت رئیس جمهوری آمریکا از سفر 4 روزه‌اش به اسرائیل، کرانه باختری و عربستان سعودی. سفری که گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای ایران و مقابله با آنچه تهدیدات منطقه‌ایش توصیف می‌شود، از محورهای اصلی بود. جو بایدن روز شنبه در نشست امنیت و توسعه جده گفته بود اقدامات ایران عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است و تأکید کرده بود که واشنگتن از همپیمانانش در رویارویی با تروریسم حمایت می‌کند.
در حالی که با بسیاری از شما برای مقابله با تهدیدهای ایران به همکاری نزدیکمون ادامه میدیم، دیپلماسی رو هم برای بازگرداندن محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران دنبال می‌کنیم. اما در هر صورت آمریکا متعهد به تضمین اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه.
حالا وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته این صحبت‌ها ادامه سیاست شکست خورده ایران هراسی است و آمریکا به گفته او در صدد تنش آفرینی و بحران سازی در منطقه است. ناصر کنعانی همچنین بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران و استمرار گفتگوها برای رفع تحریم‌ها تأکید کرده. اما کدام گفتگو؟ مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام از فروردین ماه متوقف شده و مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در 8 تیر ماه در دوحه هم نتیجه‌ای نداشته. برنامه هسته‌ای ایران همچنان به عنوان یکی از بزرگترین نگرانی‌های غرب و کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل مطرح می‌شود. این تأکید مجدد نخست وزیر اسرائیل بر این نگرانی.
در ملاقاتم با پرزیدنت بایدن تأکید کردم که اسرائیل با توافق هسته‌ای مخالفه و حق آزادی کامل برای اقدام سیاسی و عملیاتی در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران رو برای خودش محفوظ می‌دونه.
سخنگوی وزارت خارجه ایران آمریکا را متهم کرده که از چندین دهه اعمال به گفته او فریبکارانه اسرائیل به عنوان کشور غیر عضو در معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و به عنوان بزرگترین دارنده زرادخانه تسلیحات هسته‌ای در منطقه حمایت کرده. ناصر کنعانی در مورد روابط با همسایگان ایران هم ابراز امیدواری کرده که دولت‌های منطقه به دعوت جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری پاسخ بدهند. رویکردی که به نظر می‌رسد دست کم در حرف با موضع وزیر خارجه عربستان سعودی همسو باشد. گرچه فیصل بن فرهان بر نگرانی‌های این کشور و متحدانش در منطقه هم تأکید کرده.
دست پادشاهی همچنان به طرف ایران درازه و مشتاقیم تا راهی برای برقراری روابط عادی با همسایه خودمون پیدا کنیم. این عمدتاً مربوط به یافتن توافقاتیه که نگرانی‌های عربستان و کشورهای منطقه رو برطرف کنه. در مورد فعالیت‌های ایران، مذاکرات تا حالا مثبت بوده، اما به نتایجی که امیدوار بودیم نرسیده.
روابط سیاسی تهران و ریاض از دیماه 94 در پی حمله تندروهای حامی حکومت ایران به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد قطع شد. گفتگوهای دو کشور برای بهبود روابط از فروردین پارسال آغاز شد. تا کنون 5 دور از این مذاکرات برگزار شده، اما با وجود ابراز امیدواری دو طرف نتیجه چندانی به دست نیامده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
یکی دیگر از اهداف سفر جو بایدن به خاورمیانه افزایش صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان بود. آقای بایدن امیدوار بود با کسب موافقت ریاض برای عرضه نفت بیشتر، کمبود ناشی از حذف نفت و گاز روسیه از بازار را جبران کرده و به بحران جهانی انرژی پایان دهد. اما عربستان اعلام کرد امکان تولید روزانه بیش از 13 میلیون بشکه نفت را ندارد، امیدی که با پاسخ منفی ریاض به یأس تبدیل شد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
به دست آوردن پشتیبانی کشورهای تولید کننده نفت در حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی برای عبور از بحران انرژی که جهان در پی جنگ اوکراین با آن روبرو شده از اهداف سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بود.
مذاکرات خوبی درباره تضمین امنیت انرژی در جهان و فراهم شدن صادرات نفت کافی برای حمایت از رشد اقتصاد جهانی انجام دادیم. اجرای نتایج مذاکرات به زودی آغاز می شود. من هرچه در توان دارم برای افزایش فراورده های انرژی ایالات متحده انجام می دهم و انتظار دارم به زودی نتایج آن را ببینیم.
اما در کنفرانس جده که شنبه با حضور رئیس جمهوری آمریکا، سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر، اردن و عراق برگزار شد، عربستان سعودی اعلام کرد به وظیفه خود در افزایش ظرفیت تولید نفت عمل کرده است.
مملکت سعودی به وظیفه خود در این زمینه عمل و افزایش ظرفیت تولید نفت خود را به روزانه 13 میلیون بشکه اعلام کرد. بعد از این توان بیشتری برای افزایش تولید ندارد.
این سخنان ولیعهد عربستان سعودی که با استاب وسیعی در فضای سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان داشت، به نوعی اعلام موضع ریاض در قبال تحولات جهانی و خواسته های ایالات متحده تفسیر شد.
خب در وهله اول عربستان نه تمایلی داره نه دلیلی داره برای اینکه بخواد تولیدش رو افزایش بده. اینکه ظرفیت تولیدش رو اعلام کرده تا 13 میلیون بشکه افزایش میده با توجه به شرایطیه که فعلا داره، با توجه به اینکه ما از زمان آغاز کرونا سرمایه‌گذاری مناسب نداشتیم در حوزه تولید نفت و یکی از مشکلاتیه که در سالهای آینده ممکنه باعث بشه که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه. خب 13 میلیون بشکه تو ظرفیت تولید عربستان کم رقمی نیست، کما اینکه امروز هم 12 میلیون بشکه تا توان تولیدی عربستان هست، ولی نزدیک به 10 میلیون بشکه داره تولید میکنه و از همین 10 میلیون بشکه هم چیزی در حدود 300 هزار بشکه بسیاری از روزها بدون مشتری به ذخایر سپرده میشه. در نتیجه کمبود نفتی در بازار وجود نداره. اون چیزی که هستش اینه که کمبود گاز در اروپا و جنگ اوکراین باعث شده که قیمت نفت افزایش پیدا کرده، چیزی به بین 20-30% از قیمت برآورد میشه که به دلیل جنگ در اوکراین هستش. پس در نتیجه کمبود نفت نداریم که عربستان بخواد با افزایش تولید نفت این رو جبران میکنه.
اما در کنفرانس جده عربستان سعودی دیدگاه خود را برای برقراری امنیت انرژی ارائه داد.
آینده انرژی که به دنبال آن هستیم نیازمند در پیش گرفتن دورنمایی با اولویت تحقق ثبات و شکوفایی است که لازمی آن احترام متقابل میان کشورهای منطقه، استحکام روابط فرهنگی و اجتماعی آنها، مقابله با چالش‌های امنیتی و سیاسی و حرکت به سوی توسعه اقتصادی فراگیر است.
سخنانی که به نظر می‌رسد ریاض از طریق آن به دنبال مطرح کردن خواسته‌های خود در برابر خواسته‌هایی است که ایالات متحده ارائه داده.
از طرف دیگر عربستان یک هژمونی انرژی تشکیل داده به همراه روسیه و اوپک که این رو ارزان نخواهد فروخت. اگر قرار باشه بفروشتش به چیزی کمتر از چلاندن جمهوری اسلامی و از کار انداختن دستگاه جنگی جمهوری اسلامی این رو نخواهد فروختش.
تحولات چند روز اخیر در منطقه خاورمیانه و نتایج تلاش‌های آمریکا. در حالی که بحران انرژی در غرب بالا گرفته و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم به شکلی کم سابقه بالا رفته و بحران اقتصادی در حال بزرگتر شدن است، اکنون گزینه غرب برای پایان دادن به این بحران چیست؟
راهکار کوتاه مدتی که برای غرب وجود داره در رابطه با کنترل تورم هزینه‌های انرژی، یکیش این هستش که خب مالیات‌هایی رو که به منظور انتقال انرژی از منابع آلاینده به منابع کم کربن مثل گاز وضع کردن طی سال‌های گذشته، این رو باید بیان حذف کنن در شرایط فعلی، در شرایط جنگی. خب در بسیاری از بخش‌های اروپای غربی، آمریکا، کانادا، استرالیا ما چیزی در حدود 100% قیمت بنزین، گازوئیل و حامل‌های انرژی مالیات دولت‌ها است. اینا رو وضع کرده بودن به منظور اینکه برن به سمت گاز، برن به سمت خودروهای الکتریکی. خب تو شرایط ویژه میتونن این مالیات رو حذف کنن، میتونن این مالیات رو کاهش بدن برای اینکه از بحران خارج بشن. از طرف دیگه خود آمریکا الان دست کم داره 2 میلیون بشکه کمتر از حد اکثر توانش تولید میکنه، که خب در دوران ترامپ 13 میلیون بشکه داشته آمریکا تولید میکرده، صادر کننده نفت شده بوده هر دو طرف، یعنی هم بزرگترین تولید کننده بوده هم بزرگترین مصرف کننده. الان دولت بایدن به دلیل سیاست‌های محدودسازی که ایجاد کرده باعث شده که این تولید افت کرده، اومده چیزی در حدود 11 میلیون بشکه، و از طرف دیگه امکان صادرات رو گرفته در دولت ترامپ. بعد از 45 سال اجازه صادرات نفت داده شد، برای همینم سرمایه گذاری های گسترده‌ای تو حوزه نفت و گاز آمریکا انجام شد. الان اینها متوقف شده به خاطر اینکه سیاست های محدودسازی اتفاق افتاده. به گمان من راه حل پیش خود غربی ها هست، بیش از اونچه که بخوان به کشورهای حوزه خلیج فارس فشار غیر سازنده وارد بکنن، میتونن به خودشون کمی فشار وارد کنن و از این بحران عبور کنن.
بحران‌هایی که بار دیگر جهان را چند پاره کرده و در نتیجه آن قدرت‌های بزرگ به دنبال یارکشی هستند تا هر کدام بلوک خود را در برابر دیگری قوی‌تر کنند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همونطور که گفته شد جو بایدن با هدف تقویت امنیت منطقه، تولید نفت و مسئله ایران به اسرائیل و عربستان سفر کرد. کامیز غفوری ما را همراهی میکنه، تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، در این اهداف رئیس جمهوری آمریکا موضوع جدیدی نبود، موضوع ایران و امنیت منطقه همیشه در نظر آمریکا بوده و هست. آیا جو بایدن در این سفر به دنبال دستاورد بزرگتر یا جدیدتری بود؟
خب همینطور که اشاره کردیم، معمولا سیاستمدارا از این سفرها یک سری اهدافی رو دنبال میکنن که لزوماً چیز خیلی برجسته نیست، یعنی میتونه جزء مسائل دستور کار عادیشون باشه. آقای بایدن اگر به دنبال یک خبر بزرگ بود یا یک هدف بسیار بزرگ بود، این هدف میتونست اعلام عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل باشه. برای مثال خب چنین اتفاقی نیفتاد، چنین اتفاقی هم اصلا وقوعش ساده نیست، یعنی عربستان به عنوان زعیم در واقع دنیای اسلام، اهل سنت، اون تایتلی که خودش رو خادم حرمین شریفین و کلیددار کعبه میدونه، به راحتی تن به چنین موضوعی نمیده. بقیه مواردی که در سفرهای بایدن مطرح شده بود مسائل میشه گفت عادی روابط بین الملل بود. به هر حال چه اسرائیل چه عربستان متحدان آمریکا در منطقه هستند. جمهوری اسلامی هم که 40 خورده‌ای سال است که با شعار مرگ بر آمریکا در نقطه مقابل به عنوان یکی از دشمنانش تعریف میشه. یکی از موارد نسبتاً برجسته در این سفر میشه گفت که بیانیه اورشلیم بود و اینکه آقای بایدن به نوعی از پشتیبانیش از اسرائیل دنیا رو مطمئن کرد. لحن این بیانیه هم یعنی به کار گرفتن توانایی‌های ملی آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باز موضوعی بود که نشون میداد که بایدن یک درجه به اون نظر اسرائیلی‌ها نزدیک شده. در عربستان هم میشه گفت که یک دستاورد بینابینی داشت. عربستان آنچنان که شاید آقای بایدن انتظار داشت، یعنی اینکه بخواد تولید نفتش رو به صورت چشمگیری افزایش بده خارج از چارچوب اوپک، چون این کاری رو نکرد، وعده داد که ظرفیت تولیدش رو تا یک سقف فعلا افزایش میده. و خب در مسائل منطقه‌ای، در مسائل ایران هم در اجلاسی که دیدیم که در جده برگزار شد، یک نوع همگرایی بین آمریکا، کشورهای عربی و متحدانش در منطقه وجود داشت. در مجموع میتونیم بگیم که خب سفر بسیار عجیب و غریبی نبود، در راستای یکی از سفرهای عادی دیپلماتیک میشه اون رو برشمرد.
غفوری، اشاره کردیم به همگرایی در منطقه. به هر حال رفتار جمهوری اسلامی و مواضعی که داره اصولا در چند سال اخیر مخصوصا دغدغه کشورهای خاورمیانه مخصوصا اسرائیل و عربستان بوده و هست. فکر میکنید که این سفر میتونه روابط کشورها رو در خاورمیانه تغییری بده؟
برید خود این سفر به مثابه اینکه آقای بایدن برود در خاورمیانه و چیزهایی تغییر کند به تنهایی نه، اما تغییر سیاست دولت آمریکا مشهوده. به این معنا که آقای بایدن زمانی که اصلا از تبلیغات انتخاباتیش شروع کرده بود، وعده هایی داده بود، میگفت انتقاد میکرد از آقای ترامپ برای خروج از برجام، وعده میداد که برگرده به برجام وقتی که رسید به کاخ سفید، در مورد سعودی ها میگفت که در واقع منتقد سرازیر کردن سلاح به عربستان بود روی مسائل حقوق بشر، قتل خاشقچی انگشت میگذاشت، ولی روند بقای به طوری پیش رفت که هر دوی این سیاست ها به نوعی عوض شدن. یعنی پافشاری جمهوری اسلامی بر یک سری مواضع که مانع احیای برجام شد باعث شد که آمریکا موضع تندتری نسبت به این مسئله بگیره، به موضع اسرائیل نزدیکتر بشه، و از سوی دیگر همین مسئله یعنی توسعه طلبی های منطقه جمهوری اسلامی به اضافه اتفاقی که افتاد در مرزهای اروپا، یعنی حمله روسیه به اوکراین، باعث شد که آمریکا خودش رو بیشتر از پیش نیازمند این بدونه که به عربستان نزدیک بشه برای حل معضل انرژی. تمام اینها نشون میده که یک حساب شده، یک محاسبه پیش از سفر آقای بایدن بوده برای تغییر سیاست آمریکا در منطقه. همونطور که گفت که ما حاضر نیستیم منطقه رو خالی کنیم بریم بیرون و این خلأ قدرت ما رو ایران، چین و روسیه پر بکنن. من فکر می‌کنم یک چرخش کوچکی میشه دید در سیاست آقای بایدن نسبت به اون روزهای اولی که آمده بود در کاخ سفید، اما این چرخش پیش از این سفر تصمیمش گرفته شد و این سفر خب میتونه نقطه آغاز باشه.
کمیسر غفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید بازگشایی آسمان کشورش به روی پروازهای اسرائیلی ارتباطی با عادی‌سازی روابط با این کشور ندارد. موضوعی که میتواند به عنوان عدم موفقیت جو بایدن در دستیابی به یکی دیگر از اهداف سفرش به خاورمیانه تعبیر شود. پس از عادی سازی روابط تعدادی از کشورهای عربی با اسرائیل، دولت جو بایدن در صدد ترغیب دیگر کشورهای عربی به خصوص عربستان برای برقراری روابط رسمی با اسرائیل بود. ریاض اما تأکید کرده تا زمان برپایی کشور فلسطین در کنار اسرائیل قصدی برای عادی سازی روابط با اسرائیل ندارد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اولین سفر جو بایدن به خاورمیانه در سمت رئیس جمهوری آمریکا چندان فلسطینی ها را به آینده امیدوار نکرده. رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در بیت اللحم با محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی دیدار و گفتگو کرد و وعده کمک های مالی و اقتصادی به این سرزمین ها را داد. در خیابان های رام الله اما فلسطینی ها نگرانی دیگری از اهداف سفر جو بایدن به منطقه دارند. ادامه سیاست آمریکا برای تشویق بیشتر کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با اسرائیل.
بایدن می‌خواهد با استفاده از پیمان ابراهیم برای اسرائیل مشروعیت بیشتری به دست بیاورد. می‌خواهد عربستان سعودی را هم به این پیمان وارد کند تا اتحاد اقتصادی و سیاسی علیه ایران برپا شود.
این بدبینی فلسطینی ها با اعلام باز شدن حریم هوایی عربستان سعودی به روی هواپیماهای اسرائیلی بیشتر هم شده. تحولی تاریخی در روابط عربستان و اسرائیل که به گفته یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل اولین قدم عادی سازی روابط دو کشور به شمار می رود.
این یک روز تاریخی است. بعد از دیپلماسی فشرده که در پشت پرده میان ما و آمریکا و عربستان و سعودی انجام گرفت، حریم هوایی عربستان به روی هواپیماهای اسرائیل باز شد. این اولین قدم رسمی در عادی سازی روابط دو کشور است.
در سالهای اخیر امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان با اسرائیل روابط رسمی برقرار کردند. هرچند گفته می شود بحرین با چراغ سبز عربستان روابطش با اسرائیل را عادی کرد، اما خود سران عربستان نسبت به چنین اقدامی احتیاط به خرج می دهند. عربستان به عنوان خواستگاه جهان اسلام نفوذ زیادی در کشورهای اسلامی و عربی دارد و به گفته رسانه ها مردم این کشور همچنان از فلسطینی ها حمایت می کنند. این موارد باعث شده که فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان این هفته احتمال عادی سازی روابط با اسرائیل را رد کند.
باز کردن حریم هوایی تصمیمی بود که بر اساس پروتکل شیکاگو و برقراری ارتباط هوایی میان کشورها گرفته شد. امیدواریم این تصمیم سفر مسافران را راحت تر کند، اما این به معنای مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی نیست.
عادل الجبیر وزیر مشاور عربستان در امور خارجی هم پیش از این گفته بود که کشورش تا پیش از عملی شدن راهکار دو کشوری، یعنی تشکیل کشور فلسطین در کنار اسرائیل، با این کشور رابطه برقرار نخواهد کرد. موضوع راه حل دو کشوری جزو سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا هم به شمار می‌رود و در دیدارش با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم بر آن تأکید کرد. در سرزمین‌های فلسطینی اما خوشبینی زیادی نسبت به شکل‌گیری کشور مستقل فلسطین در آینده نزدیک وجود ندارد. اسرائیل در پاییز امسال انتخابات جدیدی برگزار خواهد کرد که احتمال می‌رود منجر به تشکیل یک دولت راستگرا شود. همزمان ادامه شهرکسازی های اسرائیل در کرانه غربی، یعنی در مناطقی که قرار بوده جزی از کشور آینده فلسطین باشد، از موانع جدی صلح میان دو طرف به شمار می رود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بعضی از شهرهای آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و زنجان شاهد جو سنگین امنیتی هستند. حضور نیروهای امنیتی و انتظامی بعد از فراخوان گروه‌های حقوق بشری و تشکل‌های مدنی در این مناطق شدت گرفت. فراخوانی که برای اعتراض به سوء مدیریت منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه صادر شده بود. روز شنبه معترضان در شهرهای این استان‌ها دست به تظاهرات زدند و در پی آن دست کم 17 تن بازداشت شدند. شهریار سیامی نگاهی کرده به این اعتراض‌ها و علل عدم موفقیت احیای دریاچه ارومیه.
موسیقی شعار معترضان در تبریز که میگویند دریاچه ارومیه در حال جان دادن است، مجلس هم دستور مرگش را صادر میکند. تظاهراتی که روز شنبه در تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، میاندآب و نقده به صورت پراکنده برگزار شد، دست کم 17 نفر در این شهرها بازداشت شدند و حالا هم ارومیه و بیشتر شهرهای ترک زبان ایران جو امنیتی دارند. امیر عباس جعفری، مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفته حدود 95% دریاچه ارومیه خشک شده و بیش از 2 دهه است که هر سال به طور متوسط 40 سانتی‌متر از ارتفاع دریاچه کم شده. اما چرا 2 دهه است که بزرگترین دریاچه داخل فلات ایران رو به احتضار است؟ منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، به این سوال پاسخ می‌دهد.
دوستانی که دنبال طرح احیای دریاچه ارومیه بودند، مشکل اصلی رو ول کردن، به دنبال یه سری پروژه هایی رفتن که بیشتر جنبه آرمانی و ایدئالی داشت. همش وابسته به اگرها بود. اگر اینقدر بارش داشته باشیم، اگر اینقدر آب برسه، اگر نهایتاً این وضعیتی است که ما شاهدش هستیم. ببینید، مشکل اساسی دریاچه ارومیه گسترش کشاورزی نامتوازن در حوزه دریاچه ارومیه در طی 40-50 سال اخیر هست. زمین‌های کشاورزی آبی در حوزه گفته میشه بیش از 750 هزار هکتار رسیده، یعنی قبل از انقلاب حدود 200 هزار هکتار بوده، الان بیش از 500 هزار هکتار زمین آبی گسترش پیدا کرده. خب برداشت آب بیشتر شده، جمعیت به شدت افزایش پیدا کرده و آبی که به دریاچه میرسید خب طبعاً خیلی کمتر شده. انتقال آبها صورت گرفته از جاهایی که حقابه دریاچه ارومیه بوده. یک پلی ساخته شده به با نظر و دستور جناب آیت الله حسنی، این پل احداث گردید که خسارت بسیار زیادی رو به دریاچه وارد کرد. از طرف دیگر هم ما تغییرات آب و هوایی رو شاهد هستیم. تا حدودی در اون منطقه میزان بارش ها و نوع بارش ها فرق کرده. همه اینها دست در دست هم داد که این وضعیت ایجاد بشه.
مرداد 1400، حسن روحانی در آخرین روزهای ریاست جمهوری هنوز از احیای دریاچه ارومیه صحبت می کند.
دریاچه ارومیه تقریبا از چند سال پیش در مسیر احیای خودش قرار گرفت. یعنی ما می بینیم سطح دریاچه وسیع تر شد، عمق دریاچه بیشتر شد، سطح آب بیشتر شد.
و این هم صحبت‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، درباره دریاچه ارومیه.
مسئله دریاچه، احیای دریاچه ارومیه جزء اولویت‌های دولت ماست. و من اینجا اعلام می‌کنم که احیای دریاچه ارومیه هم اعتبارات لازم رو ما براش تخصیص دادیم، هم فعالیت لازم رو داریم نظارت می‌کنیم.
طرح احیای دریاچه ارومیه که بیشتر شبیه یک پروژه تبلیغاتی است و عملی کردن یکی از وعده‌های رئیس جمهوری پیشین. طرحی که تاکنون بیش از 15000 میلیارد تومان هزینه داشته ولی هیچ ثمری نداشته است. امروز وضعیت دریاچه ارومیه حتی بدتر از روز شروع طرح احیای دریاچه ارومیه است.
ستاد احیا به جای اینکه بیاد وضعیت کشاورزی و برنامه براش داشته باشه، اومد روی پروژه‌های سازه‌ای، انتقال آب که موفق نبوده و موفق هم نخواهد بود. در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه بیش از 40 هزار هکتار زمین آبی در حوزه افزایش پیدا کرده است. یعنی در حقیقت اون عامل اصلی که مشکل دریاچه رو ایجاد کرده باز بیشتر شده.
خرداد ماه امسال افتتاح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه به بهمن ماه موکول شد. تونلی که دولت قبلی و مسئولان طرح احیای دریاچه ارومیه آن را شاهرگ نجات می دانستند. این روزها مردم در خیابانهای ارومیه، تبریز، زنجان، میانداب و نقده غمگین و سرگردان شعار می دهند. کسانی که ظاهراً برای نجات دریاچه امیدوارند، اما امیدی به مسئولان جمهوری اسلامی ندارند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همزمان با اوجگیری دوباره شیوع ویروس کرونا در ایران و در حالی که تنها حدود 28 میلیون تن دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند، حواشی بر سر تزریق واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته به چالشی تازه تبدیل شده. از یک سو وزیر بهداشت اعلام کرده هیچ مرکزی حق تزریق واکسن تاریخ گذشته را ندارد. از سوی دیگر یکی از مدیران انستیتو پاستور گفته واکسن پنیر و ماست نیست که تاریخ مصرف داشته باشد. مثل تحفظ گزارش می‌دهد.
اظهار نظرهای متناقض مسئولان بهداشتی ایران در مورد تاریخ مصرف واکسن‌های کرونا و بلا تکلیفی شهروندان. در روزهای اخیر شماری از شهروندان تصاویری را از واکسن‌های کرونا که در برخی مراکز واکسیناسیون در تهران و مشهد تزریق شده است در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. تاریخ مصرف برخی از این واکسن‌ها منقضی شده و بر روی برخی دیگر دو تاریخ انقضا به چشم می‌خورد. تاریخ اول مربوط به 3 ژوئن 9 تیر است و تاریخ دیگر که مشخص است برچسب روی واکسن‌ها بعدتر زده شده، مهلت تزریق را تا 17 ژوئیه 26 تیر ماه نشان می‌دهد. در همین حال در روزهای گذشته تصویر نامه‌ای از رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به تاریخ 17 خرداد در رسانه‌ها منتشر شده که در آن از برخی از مسئولان این وزارتخانه خواسته شده تا تاریخ انقضای واکسن داخلی پاست و کوک به 1 سال افزایش پیدا کند. در واکنش مسئولان وزارت بهداشت ایران تنها به انکار تزریق واکسن تاریخ مصرف گذشته در مراکز واکسیناسیون پرداخته و گفتند که امکان ثبت این گونه واکسن ها در سامانه الکترونیکی این وزارتخانه وجود ندارد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم با اشاره به سامانه مذکور گفته که هیچ مرکزی حق تزریق واکسن تاریخ گذشته به مراجعان را ندارد. اما تناقض‌ها با نگاهی به صحبت‌های مدیر مرکز تحقیقات انستیتو پاستور ایران شکلی عجیب‌تر به خود می‌گیرد. آمیتیس رمضانی در گفتگویی که در شماره روز یکشنبه روزنامه شهروند منتشر شده اعلام کرده که واکسن تاریخ مصرف ندارد و به گفته او ماست و پنیر نیست که کپک بزند و از بین برود و تا زمانی که کارایی آن تایید شود قابل استفاده است. از سوی دیگر یک استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا نکاتی بر خلاف گفته‌های مدیر تحقیقات انستیتو پاستور مطرح کرده. حمید سوری اعلام کرده که وقتی تاریخ انقضای واکسنی تمام می‌شود، اثر بخشی آن به صفر می‌رسد و دیگر کارایی ندارد. در این شرایط و در حالی که طبق آمار وزارت بهداشت تاکنون فقط کمی بیشتر از 28 میلیون نفر در ایران دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و مسئولین بر تزریق دوز چهارم هم تأکید کردند، چالش‌های پدید آمده بر سر تاریخ مصرف شهروندان را در قبال دریافت واکسن بیش از پیش دچار تردید کرده است. آن هم در شرایطی که طبق آمار رسمی که همواره مورد تشکیک هم بوده، ابتلا به کرونا مجدداً سیر سعودی به خود گرفته و بنابر آمار روز یکشنبه حدود 6000 بیمار جدید شناسایی و حدود 500 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده اند و 13 نفر هم جان خود را از دست دادند. روند سعودی سرایت ویروس اما تنها به ایران محدود نمی شود. اروپا از ماه گذشته شاهد موج جدیدی از کرونا بوده و آمار ابتلا در بسیاری از کشورها به شدت افزایش یافته است. در آن سوی دنیا و در ژاپن هم رکورد جدیدی از شمار مبتلایان به کرونا ثبت شده. این کشور در روز شنبه شاهد شناسایی 110 هزار بیمار بود که از ابتدای شیوع کرونا بیشترین آمار ابتلا در یک روز در این کشور است. رکورد قبلی در این کشور در ماه فوریه 2022 ثبت شده بود که پس از آن تعداد مبتلایان کاهش یافت و از اواخر ژوئن دوباره روند افزایشی به خود گرفت. با این حال نخست وزیر ژاپن اعلام کرده که با وجود افزایش موارد ابتلا هنوز اعمال هیچ مقررات محدود کننده‌ای در این کشور مطرح نیست. از بهار امسال در بسیاری از کشورهای جهان با توجه به شیب نزولی ابتلا به کووید 19 مقررات و محدودیت‌ها کاهش یافتند، اما به نظر می‌رسد با شرایط فعلی به زودی شاهد بازگشت مقررات شاید نچندان خوشایند عموم اما لازم کرونایی باشیم. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
مرمت گنبد مسجد شاه اصفهان باعث تغییر شکل این اثر تاریخی شده. ترکای گنبد درست کار گذاشته نشدند و نقوش کاشیکاری ها تراز نیستند. مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی اصفهان وارد آمدن آسیب به این اثر تاریخی را تایید کرده، اما مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان اظهارات کارشناسان را بی ربط توصیف کرده. این پایگاه پیشتر وظیفه نظارت بر مرمت گنبد مسجد شیخ لطف الله را هم بر عهده داشت که به دو رنگ شدن این گنبد منجر شد. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
صرف بیش از 11 سال زمان و 6 میلیارد تومان هزینه برای مرمت و احیای گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان. حاصل کار اما صدمه دیدن این اثر تاریخی.
این انحراف و فرو رفتگی هایی که در قسمت رأس گنبد تا بخشی از بدنه گنبد میتونیم مشاهده کنیم و یک نکته دیگه اینه که دیوار جنوبی که در واقع من دارم بهش اشاره میکنم انحراف قابل مشاهده ای و از خودش به جا گذاشته. بعید میدونم که تا چند سال دیگه بدون مرمت درست این گنبدخونه بتونه به کار خودش ادامه بده.
آنطور که عکس ها و فیلم های منتشر شده نشان می دهند، گنبد مسجد جامع عباسی که به مسجد شاه مشهور است دچار اعوجاج و تغییر شکل شده. بزرگترین گنبد کاشیکاری جهان 400 سال پیش در تقارن و تراز کامل ساخته شد، اما امروز در نتیجه مرمت غیر مسئولانه نه تقارن کلیش را دارد نه توازن کاشی هایش را. ترک‌هایش به درستی کار گذاشته نشدند و به گفته کارشناسان تمامی کاشی‌های اصلی گنبد عوض شدند. هوشنگ رسام از استادان سرشناس کاشیکاری در اصفهان مرمت غیر اصولی گنبد مسجد شاه را نتیجه تصمیمات و سوء مدیریت‌های مسئولین حوزه میراث فرهنگی و مرمت می‌داند و از آن به عنوان فاجعه‌ای دردآور یاد می‌کند. با بالا گرفتن انتقادها، روابط عمومی میراث فرهنگی اصفهان هم به آسیب وارد شده به شکل گنبد مسجد شاه اعتراف کرده و میگوید مرمتگر و پیمانکار موظف به ترمیم این آسیب شدند. این در حالی است که هفته پیش فریبا خطابخش، مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان که مسئول مستقیم پروژه مرمت گنبد مسجد شاه اصفهان هم بوده، انتقادها به شیوه و نتیجه مرمت این بنای تاریخی را حرفهای بی ربط و غیر کارشناسی خوانده و برای تأکید حرفهای دو سال و نیم پیش منتقدان مرمت مسجد شیخ لطف الله را یادآور شده. سال 98 در پایان پروژه 11 ساله مرمت گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان که تحت نظارت خانم خطابخش انجام شده بود، تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد یکی از ترک‌های گنبد مرمت شده دچار اختلاف رنگ با کلیت گنبد است و به اصطلاح گنبد دو رنگ شده. در ابتدا مسئولان میراث فرهنگی اصفهان تصاویر منتشر شده را جعل فتوشاپی و جنجال رسانه‌ای خواندند و فریبا خطابخش از کیفیت کار انجام شده حمایت کرد.
هیچ آسیبی به این بنا نرسیده، ما باید دغدغه‌مون بیشتر روی قسمت‌هایی باشه که مرمت نشده.
دو سال بعد وقتی در واکنش به دورنگی گنبد شیخ لطف الله، محسن نکویی ناظر فاز دوم مرمت این بنا مدعی شد منتقدان از نزدیک بنا را مشاهده نکردند، گروهی از کارشناسان به محدوده گنبد رفتند و با اشکالات بیشتری روبرو شدند.
این الان واقعا ثبت جهانی، این واقعا طرز انتقالش از اونجا به پایین و از اینجا به کارگاهی اشتباه.
ببین آخه شما چی تو بگوی من طرح مرمت چی تو؟ شما رنگ های فیروزه ای دونا، این چه نوع رنگ فیروزه ای است که به کاشیکار سفارش دادی؟ آخه این کدومه فیروزه؟ این که سبزه.
اما خطاهای بیشمار در مرمت مسجد شیخ لطف الله مشمول چشم خطابخش مدیریت پایگاه میراث جهانی نقش جهان اصفهان شد تا حالا که گنبد مسجد شاه هم به سرنوشتی مشابه دچار شده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در روزهای گذشته فیلم‌های منتشر شده از برخورد اعتراضی زنان با آمران به حجاب در اتوبوس و مترو. حالا خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه از بازداشت عاملان واکنش به امر معروف خبر داده. دمیر صداد احیای امر معروف و نیاز منکر از قوه قضاییه خواسته شعبه ویژه برای این منظور را اندازی کند. پلیس هم گفته برابر قانون از آمران به معروف حمایت میکند. حسین قاضیان همراه ماست، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، در فیلم های منتشر شده نه تنها زنانی که بهشون تذکر حجاب داده میشه، بلکه کسانی که شاهد این تذکر هم هستند اعتراض میکنن. این تغییر رویکرد و رفتار جامعه در برابر تذکر حجاب ریشه در چه داره؟
در تایید صحبت شما بگم که پژوهش‌هایی که انجام شده در لاغت فاصله 85 تا 93 نشون میده دو تا روند کاهشی رو میبینیم. یک این که مردم معتقدن که با کسانی که به اصطلاح بدحجاب یا بیحجاب قلمداد میشن، تعداد اون کسانی که موافق هستن باید با اینها برخورد کرد کاهش پیدا کرد، و دوم تعداد اون کسانی که معتقدن دولت در این زمینه باید دخالت کنه اونها هم روند رو به کاهشی داشتن. بنابراین ما در یه موقعیتی قرار گرفتیم که اون کسانی که قرار از این شیوه های دولتی و از بالا برای انتخاب پوشش زنان یا اجبار پوشش زنان استفاده بکنن کاهش پیدا کرد. از طرف دیگه رضایت از اون دولتی که قرار این کار رو از بالا بکنه کاهش پیدا کرده، به نارضایتی تبدیل شده. این روزها این نارضایتی شدت خیلی بیشتری گرفته، چون این دولت از به اصطلاح برآورده کردن نیازهای روزمره مردم و ایجاد یک زندگی معمولی برای اونها هم ناتوان شده. این ناتوانی کاملا به چشم میاد، چون مردم هر روز در زندگیشون اون رو تجربه میکنن و بنابراین این تولید خشم میکنه برای اینکه مردم رو ناکام میکنه. این ناکامی که با خشم روبروست، در کنار اینکه دولت داره به سمت اجرای چیزی میره که از نظر مردم خیلی مهم نیست یا جدی نیست و باش حتی مخالف هستن، طبیعی است که تصادم ایجاد میکنه. یعنی افزایش نارضایتی و ایجاد خشم از یک طرف، و از طرف دیگه افزایش کنترل دولت و افزایش کنترل از جانب کسانی که نمایندگان دولت قلمداد میشن در این ماجرا، مثلا این خانومی که داره اونجا به اصطلاح امر معروف میکنه. این دوتا شدت متقابل روبروی همدیگه قرار میگیرن و طبیعی این صحنه پیش میان. در این سالها ما با افزایش نمایش این نوع از صحنه ها در جامعه روبرو هستیم که به مدد شبکه‌های اجتماعی خیلی ازش با خبر میشن و خود این اتفاقا دوباره به آتش این خشم اضافه میکنه.
قصد اشاره کردین به افزایش کنترل دولت و همینطور اشاره کردین که به هر حال در این سالها بیشتر شده به خاطر که دولت میخواد پوششی باشه این فشار بر کارهایی که نمیتونه بکنه، از جمله کنترل تبرم. در این 14 حجاب یکی از اهرم‌های کنترل و فشار بوده بر زنان، اما نسل جدید گویا زیر این فشار نمیره. جمهوری اسلامی چقدر در کنترل این نسل میتونه موفق باشه؟ آیا اون سیاستی که برای نسل‌های گذشته در پیداشته و اجرا می‌کرده رو میتونه برای این نسل هم پیاده کنه؟
من فکر کنم خیلی آشکاره، یعنی تجربه روزمره آدم‌ها که در شهرها قدم می‌زنن یا دنبال کارشون میرن کاملا نشون میده که فضا به قدری تغییر کرده که همه اینها نشانه های شکست جمهوری اسلامی در اجرای حجاب اجباری است. البته که این به قیمت زخمی شدن زندگی معمولی روزمره زنان تموم شده، این درش تردید نیست. ولی وقتی مقایسه کنید مثلا اکنون رو با دهه 60 و 70، کاملا این به اصطلاح تبدل و تغییر چشمگیر آشکاره. پژوهش هم اتفاقا نشون میدن که تمایل هم در این زمینه کم شده و مشاهدات هم در واقع تایید کننده این موضوع است. مثلا در همون تحقیقاتی که اشاره کردم بین سالهای 85 تا 93 دست کم صورت گرفته، نشون میده که تمایل به استفاده از چادر کاهش پیدا کرده و تمایل به استفاده از اون نوع از پوششی که جمهوری اسلامی باش موافق نیست افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه مشاهده به اصطلاح کسانی که چادر بر سر دارن در این فاصله 35% 36% کاهش پیدا کرده، در حالی که مشاهده کسانی که این نوع حجاب رو ندارن و حجاب آزادتری دارن 46% افزایش پیدا کرد. همه اینا گواه این نکته است که شما گفتید و طبیعی است وقتی چنین شکستی در کار باشه نیاز به زوره و زور گاهی اوقات باید بر دوش شهروندان حامی حکومت گذاشته بشه که نتایج و عواقبش رو در این صحنه کاملا مشاهده می‌کنید.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. گروهی از دانشمندان ژاپنی موفق شدند با استفاده از ضایعات مواد غذایی سیمانی سازگار با محیط زیست تولید کنند. تولید سیمان منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای می شود. از سوی دیگر دوریزهای مواد غذایی هم هنگام تجزیه و پوسیدگی گاز متان تولید می کنند. ژاپن که با مشکل بزرگ ضایعات مواد غذایی روبروست، با تولید سیمان سازگار با محیط زیست سعی دارد این دو مشکل را همزمان حل کند. Okay.
سیمان سازگار با محیط زیست راه حلی برای ضایعات مواد غذایی. اینجا آزمایشگاهی در دانشگاه توکیو است، جایی که محققین با ایده این نوع قصد دارند چند مشکل زیست محیطی را حل کنند. به تازگی گروهی از دانشمندان ژاپنی موفق شدند ضایعات مواد غذایی را به سیمان تبدیل کنند. این سیمان میتواند تقاضای روبه رشد صنعت ساخت و ساز و نیاز به ساختمان بیشتر را بدون افزایش کربن تأمین کند. سیمان یک ماده حیاتی برای ساخت و ساز است، اما تولید آن گازهای گلخانه‌ای مضر ایجاد می‌کند. از سوی دیگر دورریز مواد غذایی هنگام تجزیه و پوسیدگی منجر به تولید گاز مضر متان می‌شود. ژاپن که با مشکل بزرگ ضایعات مواد غذایی روبروست، با تولید سیمان سازگار با محیط زیست سعی دارد این دو مشکل را همزمان حل کند.
تخصص من بتونه، برای همین اول در مورد بتون تحقیق کردم. بتون تأثیر منفی رو محیط زیست داره چون دی اکسید کربن تولید میکنه. همچنین مواد اولیه بتون مثل آهک در دنیا رو به کاهشه. من میخواستم ماده ای تولید کنم که جایگزین اون بشه، برای همین این تحقیق رو شروع کردم.
محققین پروژه سیمان سازگار با محیط زیست ابتدا راهی برای ساخت بتون با قرار دادن ذرات چوب پودر شده به روش فشرده سازی حرارتی پیدا کردند. آنها در مرحله بعد از مواد گیاهی دیگر مثل برگ چای، پوست پرتقال و پیاز، توفاله های قهوه برای تولید سیمان استفاده کردند. آنها میگویند این سیمان را میتوان ضد آب ساخت و با کمک ماده سنتی لاک ژاپنی آن را از جوندگان و سایر آفات محافظت کرده.
شکل‌دهی کامل بتون سخت بود. وقتی که ذرات مواد اولیه را فشرده میکردیم به درستی تشکیل نمیشدن و به صورت پودر باقی میموندن. گاهی وقتا کاملا ذوب می شدن. ما در ابتدای کار آزمون و خطاهای زیادی داشتیم که چالش برانگیز بود.
ژاپن سال 2019 میلادی بیش از 5.5 میلیون تن ضایعات مواد غذایی تولید کرده و حالا دولت این کشور قصد دارد تا سال 2030 میلادی این میزان را به 2.5 میلیون تن کاهش دهد. سیمانی که از ضایعات مواد غذایی تولید می شود را می توان مجدداً استفاده یا در صورت عدم نیاز دفن کرد. محققان امیدوارند این سیمان جایگزین محصولات پلاستیکی و سیمانی شده و به این روش به کاهش گرمایش زمین کمک کنند.
سواحل شمال کنیا بار دیگر میزبان تخمگذاری انواع لاک‌پشت هاست. جاندارانی که هر 50 سال یک بار برای تخمگذاری به سرزمین تولدشان باز می‌گردند، این لاک‌پشت ها با خطرات زیادی از جمله تغییرات آب و هوا، تصادف با کشتی و گیر کردن در تورهای ماهیگیری روبرو هستند. حالا گروهی از فعالان محیط زیست و پلیس حامی لاک‌پشت ها در تلاشند از تخم‌ها و نوزادان آنها محافظت و این زیستگاه‌ها را برای بقای آنها حفظ کنند.
اینجا سواحل تیبی و دیانی در شمال کنیا است، جایی که دوباره میزبان لاک‌پشت‌های سرخ سرگنده، سبز، پوز عقابی و زیتونی هستند. لاک‌پشت‌ها که برای تخم‌ریزی به این سواحل می‌آیند با خطرات زیادی مثل تغییرات آب و هوایی و تصادف با کشتی های توریستی روبرو هستند. حالا گروهی از علاقمندان به لاک‌پشت ها در سواحل این کشور برای حمایت از تخم ها و نوزادان لاک‌پشت ها که تازه متولد شدند فعالیت می کنند. دو ماه بعد از تخم ریزی بچه لاک‌پشت ها از تخم بیرون می آیند. چند روز بعد از بیرون آمدن از تخم، پلیس حامی لاک‌پشت ها در قسمتی که تخم ریزی انجام شده حفاری می کند. آنها تعداد نوزادانی که از تخم بیرون آمدند را بررسی کرده و در مورد دلایل بیرون نیامدن بعضی از لاک‌پشت‌ها از تخم تحقیق می‌کنند. گاهی اوقات بعضی از نوزادان لاک‌پشت به دلیل وزن تخم‌های بالایی یا ماسه‌های فشرده در لانه گیر می‌کنند. پلیس حامی لاک‌پشت‌ها با آنها کمک می‌کند تا از لانه بالا رفته و خود را به ساحل برسانند.
لاشپشت‌های دریایی یکی از گونه‌های کلیدی برای صخره‌های مرجانی هستند. مثلا لاشپشت پوز عقابی مرجان‌ها رو تمیز می‌کنه. اگه مرجان‌ها تمیز نشن می‌میرن. یا لاشپشت‌های سبز از علف‌های دریایی تغذیه می‌کنن. اگه اونا نباشن هیچ گونه‌ای نداریم که منطقه علف‌های دریایی رو تمیز کنه. به همین دلیل ما سعی می‌کنیم افراد بیشتری رو برای حفاظت از لاشپشت‌ها تشویق کنیم تا بتونیم از اقیانوس‌ها هم حفاظت کنیم.
متخصصین و فعالان محیط زیست میگویند اخیراً ورزش‌های دریایی هم به لیست خطراتی که لاک‌پشت‌ها را تهدید می‌کند اضافه شده است. بسیار از این جانداران در برخورد با قایق‌های ورزشی دچار ضرب مغزی می‌شوند. گاهی بعضی از آنها با جراحات کشنده‌ای پیدا می‌شوند که گفته می‌شود ماهیگیران برای آزاد کردن لاک‌پشت‌های گرفتار در تور آنها را زخمی می‌کنند.
ما در اقیانوس ها با مشکل بزرگ صید های سنتی روبرو هستیم. صید هایی به روش تصادفی که شیلات انجام میده. از طرف دیگه با ماهیگیری صنعتی مواجه هستیم که در کنیا برای لاک‌پشت ها خطری جدی محسوب میشن.
حالا دیدبان لاک‌پشت های دیانی تلاش میکند برای آزاد کردن لاک‌پشت‌ها به صیادان ماهی کمک کنند. لاک‌پشت‌های دریایی در کنیا به عنوان گونه‌های حفاظت شده طبقه بندی شده و تحت حمایت قانون هستند. هر گونه بهره برداری مستقیم از آنها و محصولاتشان ممنوع است. پلیس حامی لاک‌پشت‌ها، سرویس حیات وحش کنیا و ناظران گروه‌های محیط زیست سعی دارند با افزایش آگاهی در مورد اهمیت حفاظت و نظارت لاک‌پشت‌های دریایی تلفات آنها را کاهش دهند. از آنجایی که این جانداران بعد از 50 سال برای تخم‌گذاری به سرزمین محل تولدشان باز می‌گردند، کمک به حفظ زیستگاه‌هایشان برای بقای آنها ضروری است.
یک هفته پس از رد صلاحیت دراگان اسکوچیش در کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران، هیئت رئیسه این فدراسیون رأی به ابقای اسکوچیش داد. مهدی رستم‌پور از دانمارک با ماست، روزنامه‌نگار ورزشی. مهدی، اگر قرار بر ادامه کار اسکوچیش بود، چرا فدراسیون هفته بسیار پرتنش رو برای بازیکنان تیم ملی و کادر فنی این تیم تحمیل کرد؟
درود رویا، همین پرسش رو مجموع خبرنگارانی که مقابل مرکز آکادمی ملی فوتبال تجمع کرده بودند از اعضای هیئت رئیسه میپرسیدن و پاسخ مناسبی دریافت نکردن. یعنی طی این یک هفته همون اندک اعتباری هم که برای پست سرمربیگری تیم ملی باقی مونده بود کم و کمتر شد و مشخص نیست که واقعا دراگان اسکوچیچ با اتکا به چه اقتداری میخواد این تیم رو، این تیم به هم ریخته رو، این تیم چند دسته رو و در شرایطی که خب واکنش های مردمی هم اکثرا بر این بود که در واقع او برکنار بشه و دیدیم در حاشیه جلسه برخی اعضای کمیته فنی قهر کردن، اومدن بیرون و بعد به زور برشون گردوندن داخل. اوضاع به راستی بلبشو و نابسامان از جانب فدراسیونی که حالا تنها کاری که از دستش برمیاد اینه که بازیکنان رو تهدید کنه. خب چیکار باید کرد وقتی که یک سرمربی احاطه بر تیمش نداره؟ باید مثلا اون تعداد بازیکن رو بذارن کنار، یه عده دیگر رو بیارن. خب اگر اون یه عده دیگر هم دوباره بیان و نتونن تطبیق پیدا کنن با بی‌نظمی اردو، اونها رو هم بذارن کنار دوباره. اینا سوالات بی پاسخیه که پیرامون تیم ملی فوتبال وجود داره، ولی به نظر میرسه که دست کم شاید در 40 روز آینده و با تغییر فدراسیون باز این ماجرا برقرار بمونه و هنوز هم نمیشه با قاطعیت گفت که دراگان اسکوچیچ سرمربی ایران در جام جهانیه، مگر اینکه خب همین فدراسیون بتونه رأی بیاره در انتخابات. ولی خب با کارنامه عجیبی که فدراسیون ماجدی به جا گذاشته خیلی بعیده که او بتونه در انتخابات برنده بشه.
مهدی، همزمان با ماجرای ابقای اسکوچیچ، در گفتگوی مهدی طارمی با عادل فردوسی پور انتقاداتی درباره سرمربی تیم ملی مطرح شد. از این مصاحبه برامون بگو.
خب مهدی طارمی میگه که خیلی عجیبه که ما با چنین وضعیتی بخوایم در جام جهانی به موفقیت برسیم. افراد زیادی بعد از اردوی بحرین اومدن به تیم ملی، پیراهن تیم ملی ارزون شده و قبلا اینطوری نبود، یک نظمی بود که ما به اون نظم عادت کرده بودیم، الان فقط بی نظمی شرایط نابسامانه. و صحبتایی که حتی رویا باستاب بین المللی پیدا کرده، خب به هر حال چون مهدی طارمی الان ستاره فوتبال ایرانه و با این صحبت‌ها حاشیه سازی نیست، بیان واقعیت هاست پیرامون تیم ملی. ولی دیدیم که آقای اصولی عضو هیئت رئیسه و سخنگوی هیئت رئیسه که اصلا معلوم نیست با چه پیشینه ای اومده به فدراسیون فوتبال هیئت رئیسه شده، چون قبلا در نشست‌های سعید جلیلی دیده میشد و عضو شورای شهر بوده در مشهد، ولی ناگهان تصمیم گیرنده فوتبال ایران شده و بازیکنان رو تهدید کرد که در واقع خلاصه حرفاش این میشد که باید دهانتون رو ببندید وگرنه ما با شما برخورد میکنیم. و این رویا وضعیت حاکم بر فوتبال ایران در آستانه آغاز جام جهانی و گروه بسیار سخت و سیاسی و حیثیتی که تیم ملی فوتبال ایران باش مواجهه، یعنی آمریکا، انگلیس، همچنین ولز، سه رقیب قدرتمند.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روز شنبه در استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه و چند شهر دیگر شماری از مردم معترض به خیابان‌ها آمدند، اعتراض کردند نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه، بحرانی که از نیمه دهه 70 اوج گرفته و روز به روز دریاچه ارومیه خشک و خشک‌تر شده. پیشتر دولت حسن روحانی وعده داده بود که دریاچه ارومیه رو احیا می‌کنه، ستادی هم به همین عنوان تشکیل شد، چند هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا کرد، اما در عمل نتونستن جلوی خشک شدن دریاچه ارومیه رو بگیرن یا نخواستن این کار رو انجام بدن. بعد از اون در دولت رئیسی هم همین شعارها و وعده ها داده شد، محقق نشد در یک سال گذشته. حالا مردم آمدن به خیابان اعتراض دارن ولی هم سرکوب شدن. به گفته فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی شماری از مردم معترض بازداشت شدن، هم روزنامه ها و رسانه های رسمی در ایران این اعتراض مردم رو پوشش ندادن. با این حال روزنامه رویداد امروز این تصاویر رو منتشر کرده. 38 سال پیش دریاچه ارومیه در سال 1984 به این شکل بوده و حالا در سال 2022 اثری ازش نمونده، یعنی بخش وسیعی از دریاچه ارومیه خشک شده. به نوشته این روزنامه مدیر کل بحران استان آذربایجان غربی هم این موضوع رو تایید کرده و گفته که به طور متوسط هر سال 40 سانتی متر از ارتفاع آب دریاچه ارومیه کاهش پیدا کرده در دو دهه گذشته و حالا بیش از 95% از مساحت دریاچه ارومیه خشک شده. روند خشک شدن رو هم در این تصاویر روزنامه رویداد امروز به تصویر کشیده. دریاچه حدود 5000 کیلومتر مربع مساحت داشته، حالا به کمتر از حدود 2000 کیلومتر مربع مساحتش رسیده. روزنامه شرق هم در همین زمینه یادداشتی منتشر کرده از مهدی زاره و در این یادداشت تأکید شده که سیاست‌های مختلف که نویسنده یادداشت روزنامه شرق از اون به عنوان غارت آب زیرزمین یاد کرده و همچنین موضوع سدهایی که ساخته شد، موضوع انتقال آبها که در جمهوری اسلامی به محضی که منطقهی به مشکل برمیخوره سعی میکنن که طرحی رو ارائه کنن و بگن که آب رو از یک منطقه دیگر به جای دیگری منتقل میکنیم. همه اینها بدون کارشناسی هست، بدون در نظر گرفتن پیوست های محیط زیستی هست و نتیجهش بحران آب در بسیاری از مناطق ایران شده. آقای زاره هم به همین موارد اشاره کرده و از جمله تأکید کرده که 5,200,000 نفر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در این منطقه زندگی میکنن که زندگیشون تحت تأثیر این دریاچه بوده و حالا خشک شدن این دریاچه هم زندگی این مردم رو با بحران مواجه کرده. به همین دلیل بسیاری از این مردم روستاهای اطراف دریاچه ارومیه پیشتر اونجا رو ترک کردن، به شهرها رفتن و البته ایشون هشدار داده که میتونه به پیامدهای وسیع‌تر زیست محیطی هم منجر بشه و از جمله اینها ریگردهای نمکی هست که از دریاچه خشک شده ارومیه برمیخیزه و مناطق وسیعی از این منطقه در شمال غربی ایران رو آلوده میکنه. تاکید ایشون اینه که سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان که در اطراف دریاچه ارومیه قرار دارن تحت تاثیر این وضعیت بیش از پیش قرار خواهند گرفت.
سپاس که همراه مجله صبحگاه صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.